قدرت، نه در جامعه مدنی.
آقای رحمانی، میدونیم که آقای ناطق نوری بازرس ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی است و دیدگاه‌های سیاسی چند سال اخیر اون در برخی موارد با دیدگاه‌های آیت الله خامنه ای زاویه داشته. جایگاه ایشون در بیت رهبری کجاست و جزو کدام طیف بیت محسوب میشه؟
تقریبا ایشون در بیت رهبری منزوی ترین طیفه، یعنی به طیف آقای ولایتی نزدیکه و حتی طیفای میانه روی بیت هم تقریبا ضعیف‌تره. عملا هم دیگه این یک عنوان کاملا مصلحتی است، چون آقای خامنه ای چند سال پیش خودش انقلابی دانست. آقای ناطق نوری بعد از شکست انتخاباتی 1376 عملا بعد چند سال خودش بازنشسته سیاسی کرده و مواضعش الان به خصوص با اومدن آقای احمدی نژاد در اون 8 سال کاملا به مواضع آقای هاشمی رفسنجانی نزدیک‌تره و مواضعش متفاوت‌تر از مواضع آقای خامنه ای است.
آقای رحمانی، در یکی از تازه‌ترین اظهارات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آینده در ایران، حمید رسایی عضو جبهه پایداری مدعی شده که در انتخابات سال آینده به گفته ایشون یک چوب خشک بیشتر از آقای روحانی رأی خواهد آورد. بخشی از جریان اصولگرایی معتقده که آقای روحانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری شکست خواهد خورد. این دیدگاه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، این اصلا تقریبا ما در حالت قفل هستیم. همه قفل کردن، حتی اصلاح طلبها به خاطر بی برنامگی و پراکنده بودنشان بعد از انتخابات مجلس قفل کردن. میبینید یک خطر بزرگی که راست افراطی بوده یه مدار از مجلس دور شده. کاندیدای قابل توجهی هم راست افراطی برای ریاست جمهوری نداره. این واقعا یک دستاورده، ولی از این طرف رو به جلو نیست. اصلاح طلبها بی برنامه پراکندن، حتی رفتار آقای روحانی هم با اصلاح طلبها تو مجلس خوب نبوده، به خصوص با آقای عارف. و از یه طرف دیگه حرف آقای رسایی اینه که خب چوب خوش که کاندیدا نمیشه، که باید کسی بیاید با اسم مشخص، با اعتبار مشخص که در مقابل آقای روحانی کاندید بشه و رأی بیاره. چون این کسی هم در اون جناح وجود نداره. میشه گفت هنوز عجزخانیه. البته تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران خیلی مانده و ما معمولا در ایران تو وقت اضافه و دقیقه 90 است که خیلی چیزا روشن میشه، ولی چهره قابل توجهی در راست و تا راست افراطی برای مقابل با آقای روحانی وجود نداره.
آقای رحمانی، جدای از دیدگاه اصولگرایان، این عدم یکپارچگی در جریان اصلاح طلبی از کجا نشأت میگیره؟
به دلایل مختلف. سرکوب جریان های اصلی اصلاحات در جنبش صدر و جریان های تاثیرگذار بر اصلاحات مثل ملی مذهبی و نهضت آزادی در جنبش صدر و بعد اصلاح طلبان میانه روی که همه در انتخابات قبلی سرزد صلاحیت شدن. بعد این اصلاح طلبان جوانی که اون تجربه ندارن، بعضی چهره هاشون قابل توجهه ولی این تجربه ندارن، اینا تا بدونن انسجام پیدا بکنن و بتوانن به اصطلاح در مقابل آقای روحانی خواسته بذارن، نه تسلیم کامل بشن، این حالت شکل نگرفته و این خودش یه نوع سردرگمی ایجاد میکنه که میدان مانور آقای روحانی زیاد میکنه و از یک طرف میدان مانور آقای لاریجانی و حتی آقای خامنه ای، چون در توازن قوا سیاسی اگر مجلس از این منسجمتر و قویتر بیاد خیلی چیزا تغییر پیدا میکنه. ما اینم نمیبینیم. درسته طیفای افراطی تون صداشون از مجلس قطع شده، ولی بدیل مناسبی هنوز براش نیومده دیگه، مقدار جامعه مدنی امیدوار کنه. ضمن اینکه گفتم در شرایط قفل شده ای اگه هیچ چهره ای نباشه، بازم مردم به خاطر لااقل حفظ امنیت میرن بین گزینه برای بدتر انتخاب خواهند کرد. ولی ما الان در فضای مناسب تصمیم گیری رو به جلو نیستیم، در مسائل اقتصادی، حتی جامعه مدنی و حتی مسائل سیاسی. ولی راست افراطی یک مقدار عقب رفته. این واقعیت فعلی جامعه ماست.
تقیه رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در پاریس بود و با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما جلیل مختار، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری مهر از موافقت شورای نگهبان با لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل در ادارات خبر داده. او گفته که کاهش ساعات کار زنان شاغل نخست در صحن علنی مجلس به صورت رسمی اعلام خواهد شد و سپس به عنوان قانون به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد دیدگاه‌های آسیه امینی، فعال حقوق زن در نروژ، رو پرسیده.
من این موضوع رو از دو جنبه در دراز مدت باعث آسیب زنان میدونم. یک جنبه این هست که در دراز مدت این زنان هستن که از عرصه‌های عمومی و به خصوص از حوزه اشتغال دور نگه داشته میشن و بهانه اونها تحکیم خانواده هست. یعنی تحکیم خانواده نباید منجر به این بشه که زنها فرصت اشتغال رو از دست بدن یا فرصت حضور در عرصه‌های عمومی رو. آسیب دیگرش این هست که هرگز این قوانین نمیگن که کارفرمایان الزام دارن برای استخدام زنان زنانی که از این تسهیلات استفاده میکنن. من این قانون رو با این دو آسیب بررسی میکنم.
خانم امینی، هرچند گفته شده که بخش غیر دولتی هم مشمول این مسئله خواهد شد، اما از دیدگاه شما کارفرمایان بخش خصوصی تا چه حد امکان داره که از اون تبعیت کنن؟
ببینید، این یه بحث دیگه‌ای هست که در مورد این قانون واقعا قابل اهمیته، برای اینکه ما در هیچ کدوم از بررسی‌های منتشر شده‌ای که از سوی حامیان این طرح مطرح می‌شد، الزامی در دادن این تسهیلات به زنان و در این حال استخدام اونها نمی‌بینیم. اگرچه گفته میشه هم بخش خصوصی هم بخش عمومی باید از این قانون استفاده بکنن، اما این سوال مطرح هست که آیا کارفرما ملزم هست به استخدام زنی که تسهیلاتش از مردان بیشتره؟ ببینید، بازار کار ما هرگز سهمیه بندی نشده، یعنی زنان برای حضور در بازار کار از سهمیه اجباری برای کارفرما استفاده نمی کنند. برخلاف اینکه در دانشگاه‌های ما به نفع مردان سهمیه بندی جنسیتی میشه و این به خاطر این هست که از ورود بیشتر زنان به دانشگاه‌ها جلوگیری بشه یا بعضی از فرصت‌های شغلی فقط برای مردان باشه، اما در بازار کار به نفع زنان سهمیه بندی وجود نداره. کارفرما در قانون ملزم به استخدام زنان نشده. تا وقتی که شما چنین قوانینی دارین اما کارفرمایان حق انتخاب دارن و هیچ سهمیه بندی جنسیتی وجود نداره که از حضور زنان در بازار کار حمایت بکنه، کارفرما ترجیح میده از مردانی استفاده بکنه که چنین دردسرهایی براش ندارن. این دردسر رو که من به کار میبرم دقیقاً معنای کاربردی داره، برای اینکه ما از تحکیم خانواده حرف میزنیم، ولی این تحکیم خانواده بهایی هست که فقط زنها دارن میپردازن. اگر مسئله خانواده هست، هم مرد و هم زن و هم جامعه باید برای تحکیم خانواده هزینه پرداخت بکنه. اما چنین قوانینی که در دراز مدت فقط باعث حذف زنان میشه، چون کارفرما ترجیح میده مردان رو استخدام بکنه با این شرایط، هزینه این هست که فقط باعث حذف زنان از بازار اشتغال میشه.
خانم امینی، همزمان روز دوشنبه شهیندخت مولاوردی معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده هم از تدوین بسته حمایتی جامع برای زنان شاغل در هیئت دولت خبر داده که شامل ساعات شناور برای مادران و فعال شدن مهد کودک‌ها در ادارات است. شما تصور می‌کنید کدام یک از این دو طرح بیشتر به نفع زنان خواهد بود؟
بیشتر شامل زنانی هست که در زیر مجموعه دولت مشغول به کار هستن. خب اولا این یک تبعید هست نسبت به زنانی که در بخش خصوصی کار میکنن. اما اگر هم این موضوع به تصویب برسه، راستش باز هم الزامی وجود نداره به این که کارفرمایان از استخدام چنین زنانی استقبال بکنن، چون وقتی این موضوع توجیه اقتصادی برای کارفرمایان نداشته باشه، از طرفی هم حمایت سیاسی نداشته باشه یا حمایت فرهنگی اجتماعی نداشته باشه، کارفرمایان ملزم نیستن به استفاده از چنین زنانی. بنابراین تا وقتی که ما سهمیه بندی جدی در بازار اشتغال به نفع زنان نداشته باشیم، چنین طرحی در نهایت میتونه به ضرر زنان باشه.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با آسیه امینی، فعال حقوق زن، در نروژ درباره لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل در ادارات ایران. اما فرصتی داریم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای، تنها چیزی که براتون مونده همین دشمنی با آمریکاست.
آقای خامنه‌ای، با این صحبت‌های شما مشخص شد که بعد از 1400 سال از ظهور اسلام هیچ کس نتوانسته تا به امروز ضربه‌های مهلکی به اسلام بزند به جز خود شما. به عنوان مثال، در زمان گذشته روحانیت خیلی راحت در خیابان‌ها رفت آمد می‌کردند، ولی امروز فقط با ترس به خیابان می‌آیند.
آیا میشه روزی بیاد اونهایی که به آقای مرتضوی دستور میدادن اونهایم به ملت معرفی بشن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com یا صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سبب منم که میش کردم، اما هر بی نمیدانم. اگه هیچ کس برام نمون واسه اینه سبب
شب‌ها در کنار شما، رادیو فردا.
پشت سد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون سه امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
رادیو فردا، خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.
روز من محال جایی غیر شونه ی تو باشه، گریه ای رو دوست دارم که تو آغوش تو باشه، ابر دلتنگی یه عمره تو نگاه من اسیره، برق چشم تو نباشه اینجا بارون نمیگیره، حسر آغوشم و بشکن واسه دستا بیقرارم، تو بیا منو بغل کن من خودم روشم ندارم، بیا سر بذار رو سینم که از آرامش بمیرم، من خودم روشو ندارم سر تو بغل بگیرم، من خودم روشو ندارم سر تو بغل بگیرم.
ساعت 21:30 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مقام‌های آمریکایی روز دوشنبه خبر دادند که احمد خان رهامی مجنون بمب‌گذاری در منهتن نیویورک را بازداشت کردند. آتش‌بس 7 روزه‌ای که با میانجیگری آمریکا و روسیه توسط ارتش سوریه اعلام شده بود، نیمه شب گذشته پایان یافت، اما دولت سوریه هنوز آن را تمدید نکرده و وضعیت همچنان ناروشن است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود به شورای حکام آژانس اعلام کرد که ایران به اجرای تعهدات خود بر اساس برجام ادامه می‌دهد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در حکم عضویت علی شمخانی و سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی ایران را به عنوان نماینده خود برای یک دوره 3 ساله دیگر تمدید کرد. مانی حقیقی کارگردان سینمای ایران خبر داد که او و اصغر فرهادی و همچنین ترانه علی دوستی از نشریه یا لسارات وابسته به انصار و حزب الله به دلیل توهین این نشریه به آنها شکایت خواهند کرد. آیت الله خامنه‌ای در جمع فرماندهان سپاه پاسداران بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی گفته‌های اخیر او را درباره پیشرفت‌های کشورهای نظیر ژاپن و آلمان پس از جمع‌آوری سازمان‌های نظامیشان حرف غلط خواند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. و شمارش حدود 95% آرای انتخابات پارلمانی روسیه حاکی از پیروزی قاطع حزب حاکم روسیه متحد است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ببین حالم چقدر خوبه، چه عالیه، لبخند تو باعث این خوشحالیه، با تو پراد دل خوشیم خوب معلومه، لحظه لحظه بودن تو آرزومه. وقتی هستی عشق و مستی همه چی هست، چی شد مهرت اینطوری به دلم نشست. غم دنیا یادم میره، هرچی بگی هرچی بخواد همون میشه، سختم باشه کنار تو آسون میشه.
رادیو فردا، آینه تمام نمای موسیقی ایران و جهان.
Eyes were closed, but my mind was awake. Pretended I was breathing in a deep sleep pace. Got dressed so quietly, I was frozen by the jingle of my keys at the door. As I got outside, smiled to the door. I didn't want to wake you up. My love was never gone. So I took my things and got out of the way now, girl.
Why didn't you wake me up? I'm pretty sure the dawn.
So I took my things and got out of the way now, girl.
Why didn't you wake me up? I'm pretty sure I would have told you to stop. Let's try again.
تازه های جهان دانش.
کاشت عدس در اروپا محبوبیت خود را باز می‌یابد. در طی 100 سال گذشته کاشت عدس در اروپای مرکزی رو به کاهش گذاشته است، چون برداشت ماشینی آن ممکن نیست. گیاه عدس ارتفاع کمی دارد و دانه های کوچک آن روی زمین می‌ریزند بدون اینکه ماشین برداشت بتواند آنها را جمع کند. اما اکنون دانشمندان آلمانی راه حلی برای این مشکل ارائه کردند که در طی 3 سال گذشته موفقیت زیادی کسب کرده است. کاشت همزمان عدس و نخود فرنگی. همسایگی این دو گیاه باعث می شود که عدس به ساقه محکمتر نخود فرنگی تکه کند و به آن بپیچد و بلند شود. سپس ماشین برداشت هر دو نوع حبوبات را گردآوری می کند و جدا کردنشان هم به خاطر تفاوت اندازه دانه ها آسان است. از سوی دیگر این دو گیاه با تولید نیتروژن خاک را تقویت می کنند و نیازی به کود مصنوعی ندارند. محققان دریافتند که می توان به جای نخود فرنگی با عدس جوی دو سر کاشت و به نتایج مشابهی رسید. کاشت جوی دو سر این فایده را دارد که از رشد گیاهان هرز جلوگیری می کند. در حال حاضر عدس بیشتر در اسپانیا، آمریکای شمالی و جنوبی، روسیه و آسیای غربی کاشته می شود. اما در دوران پیش از کشاورزی مدرن در اروپا رواج بیشتری داشته است و نمونه های باستانی کشف شده آن 7500 سال قدمت دارند.
این لحظه به هم رسیدن دستامونو بیا جدا کنیم. آدم شب این آسمون داره میباره با این بارون که میریزه رومون، حالا چرا غمو رها کنیم؟ امروز حال خوشی داریم و فردا کاری نداریم، شادیم و بیخیال دنیا.
دنیا شادیم و بی خیال دنیا. با ما به خونه بازش و جنون این شبها زندگی نه با ما باش بی خیال فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
مسئله برجام را خیلی گنده نکنید.
Pakistanis have suffered greatly from this terrorism in their own country.
موسیقی پاپ در بسیاری از شهرستان‌ها اجازه نمی‌دهند که اجرا بشه.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
بر روی خط فردا.
تا وقتی که رهبر جمهوری اسلامی تظاهرات آرام و مسالمت‌آمیز و 100% قانونی میلیون‌ها ایرانی رو در اعتراض به تقلب انتخاباتی سال 88 فتنه نامگذاری می‌کنه، امکان نداره قاتلینی مانند سعید مرتضوی محاکمه عادلانه بشن. فعلاً چون سنبه داخلی و خارجی رو پرزور میبینن، میخوان با سفسطه و مغلطه آخوندی جنایتاشون رو یک جوری لاپوشونی کنن.
پایگاه ما از آبراه خودمان دفاع میکنن، به کسی ربطی نداره.
جناب مرتضوی قاضی مخصوص رهبر جمهوری اسلامی، آیا فراموش کردی از خانواده مرحوم دکتر پوراندرجانی پزشک وظیفه کهریزک عذرخواهی کنی؟ در مورد زهرا کاظمی چطور؟ تعداد افرادی که به وسیله شما و یا دستور مستقیم شما به قتل رسیدن بسیارند. بنابراین آماده باش که مانند آقای قاتل پور محمدی به زودی به پست وزارت برسی، چون در این رژیم میزان خلوص افراد تعدد جنایات آنهاست.
صدای شما صدای فرداست.
شبای تو چی میگذره، بی من از شبای تو چی میگذره، بگو در شبای تو چی میگذره، بی من از شبای تو چی میگذره. نفسات محرم دستای منه، میدونم که آشناتر شده با همون من که تو من داد میزنه. تو به میخونه نرو عزیز من، من برات قصه مزدار میگم، مثل لباسه معبدا میشم، سر عشق بود فرستار بگو در شبای تو چی میگذره، بی من از شبای تو چی میگذره، بگو در شبای تو چی میگذره، بی من از شبای تو چی میگذره. سکوتم که به عرفان میرسه، غزل خواجه شیراز رو ببین. تو به میخونه نرو عزیز من، من برات باده میشم
بهشتیه رو با آیان ساده یه بزمای خیام میشم. بگو در شبای تو چی میگذره، بی من از شبای تو کی میگذره. بگو در شبای تو چی میگذره، بی من از شبای تو کی میگذره. بگو در شبای تو چی میگذره.
صدایی که دیروز خاطر آفرید امروز در فرداست.
تو بازی چه بود